بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب سخن این بود که اگر ارتفاع قیمت جنس از تاجر در اثناء سال بود ثم قبل از تمام شدن سال تنزل کرد، اینجا فرمودند که خمس ارتفاع قیمت را مالک ضامن نیست. ولی اگر این ارتفاع قیمت در آخر سال شرعی، آخر سال ربع، در آخر سال ارتفاع قیمت بود ولی بعدن مرتبه تنزل کرد، اینجا سید فتوا دادن به زمان خمس ارتفاع قیمت را. خب حرف سید یه چیزیست که تقریبا علل قاعده است. خب وقتی بنا به این شد که در مورد تاجر ارتفاع قیمت جزء فائده ها باشه و هر فائده ای الهی و الله الافادت یومن و یومن، بنابراین در روز آخر سال شرعی، مثلا روز آخر ماه شعبان که روز آخر سال شرعی این آقا بود، قیمت جنس مثلا شد 200,000 تومان و ارتفاع قیمت پیدا کرد. خب بر این اساس که ولو نفروخت جنس را، بنا شد این ارتفاع قیمت برای شخص تاجر فائده باشه و طبعا این فائده متعلق خمسه. پس این ارتفاع 200,000 تومانی متعلق خمس شد. بعدن اگر به هر علتی او خودش را تبرئه نکرد و خمس را نپرداخت، دو مرتبه جنس تنزل کرد، این شیئی است که ضامن اوست، چون که مالی را که بر ذمه‌اش ثابت شده نپرداخته. حالا که نپرداخته قهرن ضامنه و باید این ارتفاع قیمت را که مثلا 40,000 تومان خمسه بپردازه. اما در اثناء سال دیدیم هم این تلف شدن و تنزل کردن به منزله تلف شدن ربح در اثناء سال و تلف بدون تعدی و تفرید به منزله معونه است. پس اگر تنزل در اثناء سال شد ضامن نیست و انبخ نورش لازم نیست دادن خمس اون ارتفاع قیمت را. فرمایش سید یه چیزیش که علل قاعده. خب اما یه بررسی کنیم که خب لازمه این قول گاهی فاجعه آفرینه. به قول استاد که مسئله هایی میزنه، میگه اگر فرض کردیم که یک جنس را این آقا به 20,000 تومان خریده بود، سر سال قیمت این شد 200,000 تومان، خب چقدر ارتفاع قیمت پیدا کرده؟ 180,000 تومان ارتفاع قیمت پیدا کرده. خمس 180,000 تومان میشه چقدر؟ 36,000 تومان. این بنده خدا بعدن اگر نفروخت بود جنس را و برگشت قیمت همین جنس به 20,000 تومان، این هم باید جنس را کلن بپردازه و هم علاوه بر او 16,000 تومان دیگرم از جیب مبارکش بده دیگه نیست، برای اینکه این ارتفاع قیمت اول سال که جنس 20,000 تومانی رسید به 200,000 تومان، یعنی 180,000 تومان ارتفاع قیمت پیدا کرد و خمس این 180,000 تومان 36,000 تومان بر ذمه او ثابت شد، ولی قیمت جنس بعد رسید به 20,000 تومان. این باید هم کل جنس را بپردازه و هم 16,000 تومان هم از جیبش بده. خب این یه چیز خیلی زورآفرینیه دیگه، میگه بابا این چه غلطی ما کردیم، شما هم پول جنس را ما باید بدیم هم یه چیزیم از جیب ما بپردازیم. میگه خیلی بی خود ندادی، همون وقت که مثلا سر سال بود می‌خواستی بفروشی هم خودت نفت ببری و هم خمس نفت ببره، حالا که ندادی گفت خربوزه کسی که خورد زمستان پای لرزش هم باید بیست. چند وقت قبل از این کسی مسئله سوال میکرد، یکی تو سال قبل، بعدم به من که گریه کردن چیه آقا؟ گفتش که بله حاج آقا، بنده قبل از این که ازدواج کنم با مادر خانمم خلاصه یک کارایی کردیم، بعدم دختر او را گرفتم و حالا از این 2-3 بچه دارم، خیلی هم دیگرم دوست داریم، چه کار کنیم حالا؟ خب دختر زن مقتوبه که حرام عبد میشه. گفتیم خب آقا جان من اون زمانی که خربوزه خودی پای لرزشم بیست دیگه، گریه میکی خب ما چیکار کنم حالا؟ به چه وسیله بگم که آقا این زن بر من حرامه؟ هم زندگی پدر زنم و مادر زنم به هم زدم و هم عرض کنم حضورتون که خودم با زنم چی بگم، این بچه ها رو چیکار کنیم؟ یه احساس خب گاهی از اوقات اینطور میشه دیگه. عرض میکنم از حالا خوشبختانه آقا خویی در این مسئله میگه مثلا اشکال نداره. عرض میکنم برخلاف مشهور البته این فرمایش سیده، اما مرحوم استاد اینجا میفرمایند که نه، این آقا اگر جنس موجوده، همانطور که مفروضم اینه، این جنس موجود بوده در اول سال که آخر سال شرعی او که آخر شعبانه قیمت شد 200,000 تومان، اما چون جنس تلف نشده و این جنس موجوده، خمس به خود این تعلق گرفته بوده، حالا که تنزل کرده، این تنزل و ارتفاع قیمت یک امر اعتباریه و ید بر امور اعتباری تعلق نمیگیره، بنابراین این ارتفاع قیمت را او ضامن نیست، ضامن عینه. حالا که ضامن عینه، میگه آقای سادات یا امام یا فرض کن نائب الامام بفرمایید این پارچه من 20 متره، قیمتش اون زمان شد 200,000 تومان، حالا شده 20,000 تومان، شما خمس پارچه را از من طلبگاری، بفرمایید خمس پارچه را بگیر، حالا ولو خمس پارچه الان قیمتش مثلا 4,000 تومان شده. خب 4,000 تومان شده شده، چون من علالید ما اخذت حتی تعدیه، منم زامن این مال بودم، الان ادا میکنم، یک خمس پارچه را من بیشتر زامن نیستم، بفرمایید این خمس پارچه را بگیر هر چیم یرزه بیرزه، این خیلی به نفع تاجر میشه. این دو کیفیت بررسی و تخمیص این مال. خب حالا چطور، بر چه اساس استاد این حرف میزنند؟ برای اینکه مسئله روشن بشه، دیروز عرض کردم که خب اگر زمان زمان ید باشه همینطوره. خب زمان ید قایتش عبارت از ادا کردن. اگر کسی ذلیت شد و ید عادیه بر مال مردم پیدا کرد، ضامن این مال هست تا زمانی که ادا کنه مال را. اونگاه که مال را ادا کرد، طبعا دیگه زمان او منتهی میشه و تمام میشه. حالا اگر فرزند معصیت کرده، یک سال دو سال مال مردم را تحت ید عدوانی خودش قرار داده باشه، خود قرار داده، بسیار خوب. اما اگر فرض کنید اینم منفعتی نداره، ولی بعد از یک سال دو سال که رد کرد، درسته که معصیت کرده در تأخیر اداء مال، اما دیگه وقتی مال پرداخت شد، چیزی دیگه مازاد بر اصل اداء مال ضامن نیست، پس مشکل دیگه حل میشه با ادا کردن. خب این مسئله از کجا ناشی میشه در ما نحنفی؟ ما نحنفی بنا شد ارتفاع قیمت را این شخص تاجر ضامن باشه و جزء فائده هاست که فرمود خمس بر هر فائده ای تعلق میگیره. حالا ولو این که نفروخته باشه، بقیه که همونطور که گفتیم برای تاجر ارتفاع سوقیه موجب زمانه و موجب وجوب خمسه. حالا با چطوری بیایم جمع کنیم بین اون مطلب و ما نحن فی؟ خب برای اینکه مسئله خوب جا بیفته آقایان توجه کنیم، در مسئله زکات اگر یادتون باشه، قبلا ما در بحث زکات اینطور از ادله استخراج کردیم که مقدار زکات در اموال زکوی به عین تعلق نمیگیره، بلکه زکات به مالیت عین تعلق میگیره. پس اگر فرض کردیم یک کسی 40 تا گوسفند داره و حال علیه الحول سر سال یکی از این 40 تا مال فقیر نیست، به صورت یک 40 مشاع، بگیم یک 40 مشاع این 40 گوسفند ملک فقراست، بلکه اونجا گفتند که از قبیل تعلق حق بر ذمه است. یعنی این آقای صاحب زکات قیمت 1/40 گوسفند ها را ضامنه، باید قیمت او را بپردازه. اما در خود اعیان، در خود این 40 گوسفند فقیر شریک نیست. این در مورد زکات. اما در مورد خمس، مبانی قمدتن بر این است که حق سادات و ارباب خمس در مال مخمس به صورت شرکته. اگر کسی مثلا همونطور که شرم دو قبل عرض کردم، اگر کسی یک زمین 500 متری خریده و مازاد بر معونه اش بوده، سر سال یک پنجم زمین یعنی 100 متر از این 500 متر دیگه مال او نیست. به نحو شرکت اشاعه یک خمس از این زمین ملک او نیست و ملک امام و ارباب خمسه. باید این آقا اگر میخواد مالک بشه باید بخره این زمین را، این زمین را از حاکم شهر بخره. قهرن حاکم شهر هم وظیفه داره که به قیمت فعلی بپردازه بده. نگه آقا تو اون زمان که خریدی 100 تومان خریدی، الان زمان خمس 100 تومان بده، که خیلی از دفاتر دیدم این اشتباه رو میکنن. نه، سر سال که شد باید بگی آقا این زمین الان دیگه یه خمسش مال تو نیست و این 100 متر زمین رو باید بخری. خب حق نداره کسی زیر قیمت بفروشه، چون سهم سادات در اینه، سهم امام در اینه، باید به قیمت فعلی بپردازه. بله ارزان شده باشه، بله ارزان هم اگر شده باشه باز همینطوره، به قیمت فعلی باید بده. عرض میکنم مزدورت این یه مبناست که میگم پس سر سال واقعا در اون عین مخمس حق خمس در او وارد میشه به نحو شرکت و به نحو اشاعه، یعنی یک پنجم از این زمین ملک سادات و ملک امام علیه السلام. نظر دوم این است که خیر سهم این را آخویی رحمت الله علیه که در زکات اون مبنا را داشتن، اما در خمس این مبنا را دارن که این از قبیل شرکت اشاعه است. مرحوم سید هم در زکات هم در خمس از قبیل کلی فعل معین میدانه. میگن ما از ادله استفاده میکنیم که همان طوری که در زکات یکی از 40 گوسفندی که سر سال بر او گذشته نه به نحو شرکت مشاع بلکه به نحو سائن من از صبره کلی فی المعین فرقش با شرکت مشاع چی آقایون؟ خب شما میدونید کلی فی المعین مالک حق داره در همه او تصرف کنه الا فقط به همون یک فردی که باقی مونده، اما در مال شرکت در هیچ جزئی حق تصرف بدون اذن شریک نداره. پس اگر کسی از باب مثل برای اینکه فرق بین این اشاعه و کلی فی المعین روشن بشه این توضیح بدن، اگر فرض کردیم به اینکه یک صبره گندمی یک تن گندمه، یه مرتبه یک کسی مثل مالک گندم آمده میگه آقا من از این صبره گندم که 10 تنه یک تن از این را به شما فروختم، این میشه از قبیل کلی فی المعین، یعنی یک تن از این مجموعه یک صبره 10 تنی. اینجا این آقای مالک حق داره در همه این گندم صبره هم تصرف کنه الا یک تن، میتونه 9 تنش را بفروشه، بعض کنه، بخوره، هر کار میلشه میتونه بکنه، فقط یک تن آخر را باید نگه داره چون مال غیره. اما اگر همینجا یک دهم این صبره مال مردم باشه و شریک باشه، این در یک دانه گندم حق تصرف نداره الا به اذن شریک. خب حالا مرحوم سید میگه در سهم زکات که یک دانه گوسفند از 40 گوسفند باشه و همچنین سهم خمس که یکی از 5 قسمته، این مالک حق تصرف داره ولی یک دانش را که به عنوان خمسه حق تصرف نداره. خب بر این مبنا هم قولی است به این که خمس در خود همین عین پارچه یک طاقه پارچه الان خمس به همین عین تعلق گرفته. حالا اگر این طاقه پارچه 20 متره یک خمسش که 4 مترش مال ساداته، پس این میتونه در 16 مترش تصرف کنه، 1/4 1/5 را نگه داره. قول سوم آن است که خمس به مالیت تعلق میگیره نه به عین. نه دیگه، خمسه یعنی خمسه یعنی 1/5، حالا 1/5 ما عینه یا 1/5 مالیت. نظر سوم این که نه، خمس تعلق به مالیت میگیره. بنابراین اگر در همین مثالی که گفتیم این آقا در سر سال 1/5 مالیت این طاقه را مسکنم که باید بپردازه، حالا باز این یک خمس مالیت هم تارت هم میگیم به نحو اشاعه هست، اخرا میگیم به نحو کلی فی المعینه، ولی عمدتا اینه که نظر سوم آن است که خمس تعلق به عین نمیگیره بلکه تعلق به مالیت عین میگیره. بر همین اساس هم هست که میگیم تاجر اگر قیمت طاقه اش سر سال شد 200,000 تومان، پس مالیت این مال 200,000 تومان شده، الان او خمس 200,000 تومان را بدهکاره. درست شد؟ خب این مبانی. حالا بله بله بله، در همه مال میتونه تصرف کنه ولی مالیت مال را باید ضامن خمسش را. خب حالا اگر این شد، مرحوم استاد میگه به این که این آقا سر سال خمس به عین تعلق گرفته، این عین را به ماله من المالیه. بله، سر سال همین یک طاقه پارچه‌ای که آقای تاجر نگه داشته و نفروخته، الان 1/5 همین طاقه به همین وضعی که داره ملک سادات و ارباب خمسه. خب حالا اگر به همین نحوه هست، بنابر این قاعده ید هم گفت زمان به ما تحت الید را ضامنه. ما تحت ید این آقای مالک کل این یک طاقه است و من جمله سهم شریکه، یعنی 1/5 این طاقه هم تحت ید این آقای تاجر آمده و تعلل ید ما اخذت حتی تعدی، این آقا 1/5 طاقه را ضامنه و باید این 1/5 طاقه را به مالکش بپردازه. خب در اینجا تارتن این 1/5 تلف میشه، از بین میره. باشه، چون ید عادیه بوده، علل ید ما اخذت، باید بدل این 1/5 را بده. اگر مثلی مثل بده، اگر قیمی قیمت بپردازه. اخرا این 1/5 موجوده ولی صفت ارزشمند او از بین میره، مثل که پارچه ابریشمی بوده یک طاقه، ولیکن بعد در اثر اینکه توی آب افتاد یا هر اشکال دیگری پیدا کرد، نقص پیدا کرد. وصف شفافی و زیبایی این جنس از بین رفت. اینجا باز قاعده ید میگه تو ضامن این وصفی هستی که از بین رفته و باید او را هم بپردازی، هم عین را بپرداز هم قیمت وصفی که در تحت ید تو بوده و اکنون از بین رفته. اما ارتفاع قیمت تحت ید نمیاد، برای خاطر اینکه چون ارتفاع قیمت یک امر اعتباری برخواسته از قانون عرضه و تقاضاست، بر اساس اینکه طالب زیاد بوده و بعد جنس کم بوده قیمت بالا رفته. این ارتفاع قیمت نه وصف است که تحت ید قرار بگیره، نه عین است که تحت ید قرار بگیره. بنابراین ارتفاع قیمت روز آخر ماه شعبان که قیمت این طاقه پارچه 200,000 تومان بوده و ثم تنزل کرد و شد 20,000 تومان، این آقای زلید دیگه ضامن ارتفاع قیمت نیست، چون که ارتفاع قیمت نه ذاتی که تحت ید او بیاد، نه وصف خارجی است که تحت ید این متعدی آمده باشه، یک امر اعتباری محض و امر اعتباری تحت ید قرار نمیگیره. حالا که تحت ید قرار نگرفت، پس این آقای تاجر اگر تنزل قیمت شد و آمد جنس را داد، دیگه میگه من ضامن مال بودم، طبق ید غایت زمان ید هم اداست، منم آمدم 1/4 پارچه را تسلیم کردم و به شما دادم، دیگه من ضامن ارتفاع قیمت نیستم. درست؟ این فرمایش استاد. اما ما یک سوال از ایشون داریم و آن اینه که چطور شد که سر سال شما گفتید ولو با این آیه بازاری ولو جنس را نفروخته باشه، اما ارتفاع قیمت را گفتید ضامنه؟ این مگه نفرمودن ایشون؟ بله، در زیادی متصله و منفصله گفتن در جایی که اقتناع شده باشه نه به منظور تجارت، اون زیادی متصله و منفصله حساب چون فایده، اما در جایی را که زیادی سوقیه باشه گفتن اگر زیادی سوقیه را اگر به منظور کسب نگه داشته، این ارتفاع قیمت را ضامنه و اگر و باید خمس فایده است و خمس فایده را بده. من فقط نفهمیدم استاد چطور جمع میکنه بین این که میگه در آخر سال اگر قیمت ترقی کرد، این را میگه ایشون ضامنه و فائده است و باید خمس این فائده را بپردازه، از این طرف دیگه میگن نه، خو اگر بنا شد بعدن این جنس تنزل کرد و آقاد آمد و خمس خود این را داد، دیگه ضامن نیست. این دو تا با هم چطوری جمع میشه؟ ما که دیگه تأخیر معنا داره که اگه قیمت نه دیگه نخوا این را به شما راست بده، اینی که کم شده قیمتش چرا کافی باشه؟ با توجه به اینکه شما گفتید ارتفاع قیمت آخر سال در مضمونه. والحمدلله.